الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در توضیح آخرین قسمت بحث دیروز در رابطه با یکی از حدود رضا 15 رضعه 15 رضعه روایات خاصی داشت که بله 15 رضعه یوجب التحریم، ولی یه سلسله روایات داشتیم که یستظهر من به نحو این که 10 رضعه هم یوجب التحریم، پس نوبت به 15 تا نمیرسه هیچ وقت. این روایات درست معارض با مدعای این بحث اینجامون هست، برای اینکه اگر 10 تحریم کافی باشه برای نشر حرمت، هیچ وقت نوبت به 15 تا نمیرسه. در اقل و اکثر، به خصوص اقل و اکثر تدریجی، نمیشه بینش تخییر باشه یا احدما باشه، هیچ وقت نوبت به دومی نمیرسه. بنابراین این روایات یا آرزو روایات 15 را حالا چه کنیم؟ بله، در مقام جمع گفتگوهایی شده، روایات 15 اصح و سندن اشهر و طب اصطلاح فتوان و امثال اینها، یا 10 تا چنین. اونی که دیروز عرض کردیم اینه که نه، در اینجا و در این بحث نیاز به اون گونه متمهلات و این که در مشکل قرار بگیریم نیست، برای اینکه این خود روایات در مضمون خودش معارض داره. میگه 10 رضعه یکفی؟ نه، 3 تا روایت، 4 تا روایت صریحاً دلالت میکرد برای اینکه در رضعه لا یکفی. اینا خودشون با هم معارضه دارن، قطع نظر از اینکه برسیم به معارضه با 15 تا. و در این معارضه شک نیست که روایات عدم نشر حرمت به 10 رضعه اصح و سندن و اسره و دلالتن، دلالتش روشن صاف، میگه 10 رضعه کافیه برای نشر حرمت. امام میفرماید نه، 10 رضعه کفایت نمی کند. متنش رو که خوندیم، روایت صحیح علی ابن رعاب، ما یحرم من الرضا قال ما انبت اللحم و شد الحزم و شد العظم قلت فیحرم 10 رضعات یا فیحرم 10 رضعات، قال لا لانه لا ينبت اللحم ولا تشد العظم 10 رضعات. روایت صحیح آل الآل و مدلولش هم صریح. روایت عبید بن زراره، سمعته یقول 10 رضعات لا یحرمن شیئا. روایت عبدالله بن بکیر، قال سمعته یقول 10 رضعات لا تحرم. این 3 روایت معتبر، دلالتش هم صاف و روشن و صریح بدون هیچ گونه تمحل، به خلاف روایاتی که ازش میخواستن به نوعی استظهار کنن که چرا 10 تا از اکافی است، که خب همش ضعیف السند بود، ضعف سندی داشت، یکی دوتاش معتبر بود، اونا هم دلالتاش مشکل داشت، همونطوری که خوندیم. بنابراین در رتبه قبل تعارض بین خود نفی و اثبات روی یک موضوع قرار میگیرن، این تعارض باعث میشه یا بگیم روایات نفی مقدم است به بیانی که گفتیم و اصلا تعارضی منقطع نمیشود، یا نه، اگر تعارضی بشود و مستقر بشود در مقام ترجیح اون روایات برش مرجعه، برای اینکه اصح و سندن و اقوا دلالتن ترجیح داره از هر، و بنابراین این روایات اکتفاء به عشر رضعات بایستی کنار گذاشته بشه. بعد نوبت میرسه به روایات خمست عشر، حالا که ده رضعه نه فایده نداره، چنین تموم شد، حالا میگیم پس چقدر؟ خب روایات خمسه عشر بلا مشکل بلا معارضه، و از این جهت جمع بین این روایات به نظر میرسه آسان باشه، بدون نیاز به گفتگوها و تمهلات و این قلتقلت هایی را که خب در کلمات آیون مطرحه و به خصوص در کلام صاحب جواهر با اوج و حزیزهایی که داره در کلمات این بزرگوار.
خب روایت خمسه تشهر هم معارض داره، روایت ششم باب دوم داره که ان عمر ابن یزید قال سمعت رسول الله یقول خمسه.
اینقدر عمر ابن یزید عمر که کردی، مگه این روایت شش هفت دفعه نخوندیم؟
مشکلش
اولا ضعف سند، ضعیف السنده. بله، یکی از معارضات هم همین بود، یکی از معارضات هم همین بود. نه، اینجا که کاملا مسئله مورد اختلافه.
گذشته از
چی؟ نه، گذشته از چی؟ خیلی، پس دیگه گذشته نداری.
از این گذشته نداری خود روایات عشر رضعات هست دوستان، تعلیل داره که
بسیار خود این نکتتون اخرى برای حل این روایات، که انشالله اینو ضمن بحث قبل حالا یه ده 15 دقیقه دیگه انشالله بهش میرسیم عرض میکنیم، اینو میذاریم برای اونجا که یک نوع به اصطلاح جمع دیگری در بین این روایات 10 رضعه و 15 رضعه، لوقیل به این که بعضیاش یدل بر کفایت 10 رضعه، یه مطلب و نکته دیگری هست که انشالله اینو بعد الان چند دقیقه بعد ذکر میکنیم. حالا اینقدر همه ما سبق اینه که رضاء محرم ما انبت اللحم و شد العظم، یک شبان روز کامل، دو 15 رضعه، سه تقدیر اندازگیری بالاثر نمو و به وسیله مدت و زمان یک شبان روز و به وسیله تعداد 15 بار. البته اینا همه به صورت اجمالی، انشالله بعدش مسائلی هست یک یک یشترت و در مورد نبوب و شد العظم انباط اللحم ان یکون کذا و کذا و کذا توضیحاتش، مسئله سوم بعد یشترت و فل زمان یک شبان روز این چنین، بعد یشترت و در مورد عدد 15 رضعه ان یکون رضعات کامله متوالیه چنین و چنان، اینا شرحش و خصوصیاتش بعدن ذیل مسائل گفته می شود. حالا داریم یکی یکی میخواییم عرض بکنیم، یکی یکی میخواییم عرض بکنیم، اونو کاری نداریم به شروطش. حالا جمع بین این ستا چی میشه؟ به چه شکله؟ کدام یکی؟ جمعش چگونه است؟ در متن تحریر اینجوری داره: و این منها حسل کفافی نشر الحرمه، هر کدومش مستقله، هر یک از این تقدیرات حاصل شد کافیست برای نشر حرمت، نمو، یک شبان روز کامل یا 15 رضعه کامل، هر یک مستقل منتظر دیگری نیست، هیچ کدوم مشروط به دیگری نیست، هیچ کدوم زمیمه به دیگری نیست، هر کدام یک یک تمامه.
15 15 وضع ایا
اجازه بدید
ایا یک شبانه روز.
بله
در این صورت اگر که انباط لحظم نشه.
بله
از من نشه.
بله بله
با این تقابل دین.
بله
تقابل دین و شریعت، علم و شریعت.
کو علم؟
علم میگه یه
مرتبه
اگر
کو علم؟ شما برعکس داری میگی تقابل نیست، کم و زیاد نه تقابل. شما برعکس داری میگی، میگی یه مرتبه هم بسشه.
میگم یه مرتبه هم در
اولا این اولا خلاف دعو مبارک شماست. سادات که به یه مرتبه نمیسازن.
حالا دومه
حالا اجازه بدید. این تعبیری است که در متن وسیله آمده، ما حالا یک یک بررسی میکنیم. در رابطه با قضیه عدد و زمان 15 بار و یک شبانه روز هر کدوم باشه کافیه؟ بله. به چه دلیل؟ ما یه روایت داشتیم دلیل بر هر دو این مطلب. اینی که عدد 15 رزه، زمان یک شبانه روز، این محرمون. به چه دلیل؟ روایتتون چی بود؟ دلیلتون چی بود؟ دلیلمون عمده روایت زیاد ابن سوقه به اضافه مرسله مقره، همین بود دیگه، چیزی نک بشنید. ها؟ روایت زیاد ابن سوقه چیه؟ این عبارتش لا یحرم الرضا اقل من یوم و لیله او 15 او 15. او یعنی چی؟ یا کدوم از این دوتا؟ نگفت واو عطف نکرد و این چنین، نه، او 15. بنابراین روایت که سری بر این که احد هما یکفی، یکیشون کافیه. چی میخواد دیگه؟ شما میخوای بشی آقای مهری اجتهاد در مقابل نص یا مکتب در مقابل امام صادق؟
نه آقا،
خیلی خوب، حالا ببینیم. این دوتا بینشون واضح قضیه، تردید احدهما، احدهما یکفی برای نشر حرمت. حالا هر کدوم زودتر اتفاق بیفته، طبعا یکی دیرتر یکی زودتر، اتفاق این گونه هم در خارج ممکنه مختلف باشه. گاهی در یک شبانه روز هنوز 15 تا نشده، گاهی نه نتیجتا باید صبر کنه تا 15 تا بشه، گاهی نه یک شبانه روز کامل شده اصلا نمیشمردم تمامه. ما در دلالت این روایت بر اکتفاء به عهد الامرین هر کدوم زودتر حاصل شد یحرم، جای تردید از نظر دلیل نداریم. حالا احیانا فلان بزرگوار چی فرموده، فلان فقیه چی فرموده، عبارت او چجوره، عبارت او چگونه است، ما نیازی نداریم به اون بررسی ها در یه مسئله‌ای که فی الجمله مورد اختلاف نه. ما هستیم و دلیل، دلیلی که در اصل این مسئله داشتیم همین روایته، و این دلیلمون نسبت به این مطلب در یه متن در یه عبارت کسری هیچ. حالا اونا که بله بله لا یحرم الا 15 نداشتیم، همین روایت زیاد ابن سوقه است در اونجا. بله در روایت عمدش همین روایت زیاد ابن سوقه است در مورد 15 رضا، هم مغنه موثقه زیاد ابن سوقه و بعدش هم صدوق در مغنه همینا. بله دنباله این آمدی سراغ روایاتی که بالملازمه دلالت میکرد اونا روایت بالملازمه بود که میگفت عشر ازاد نیست، میگفتیم پس اجماع داریم یا عشر ازاد یا خمسد عشر، پس خمسد عشر. اون توش نبود خمسد عشر؟ کو؟ 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 بله 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 بله. اونا که اونا بود، حالا هنوز به اونا که نرسیدیم، داریم میگیم جمع بین این دوتا عدد و زمان، هیچ معارضی هم در این جهت نداره. اصلا دلیل مثبت نسبت به عدد و زمان هر دوش یه روایت معتبره، اونم همین روایت زیاد بن سوقه. بله اون یکیش مرسله صدوقه که لعله از همینا گرفته شده باشه. اون روایات دیگری را هم که آوردیم به زمینه یک اجماع استفاده التزامی کردیم ازش، کلمه خمسترشن نبود اونجا، پس ما همینو داریم. الا کی گفت این روایت چیه؟ این که همون مغنه؟ بله 15 روز، اونم بله همین مغنه، اونم صدرش همینطوره، هر دو کنار هم، اونم به عطف به او در روایت زیاد ابن سوقه. مسئله خیلی روشنه آقای محمدی، بی خودم جوش نزد. اونا هر دو تا دلیلی که بود عرض کردیم، روایت موثق زیاد ابن سوقه، مرسله صدوق در مغنه، هر دو با همین عبارت با او مشکل نداره، تن جای بحث رو گفتگو نمیمونه. همینطور بله آقایون و فقها ها خیلی هاشون اینا رو با اون روایات هی خلق کردن، متونشو حالایی که ازش گذشتن احاله کردن به حفظیاتشون و خیال کردن بله 5 روایت 6 روایت داشتیم در 15 شب. نه برگردیم دقیقا به قول امروزی ها چی کنید؟ قربالگری کنید ببینیم چی داشتیم. روایتی که در مورد این دوتا عدد و زمان داریم همین دو روایته، اونم لسانش خیلی روشن میگه او، جایی بحث و گفتگو نداریم دیگه درش. بله آقا نخه نداره، نداره. بگرد پیدا کن همین اشتباهات حفظیه که این مشکلات رو ایجاد کرده. اساس عدلمون همینه. درست عنایت کنید، برگردید دوش مطالعه کنید، بررسی کنید. نه دلیلمون در این قسمت این دو روایته، این دو روایت هم هر دوی این اماره را در یک جا جمع کرده، اونم با عطف به او یدل علی تردید. هر کدوم شد، اکتفا به هر کدوم که شد، این جای تردید داره. عمد جمع بین این روایت با روایات اثر شد الان و امت الله، اونا زیاد داریم، روایات بسیار. حالا این روایت یعنی این دو اماره را با قضیه شد العزم باید چگونه جمع کنیم؟ چکار باید بکنیم؟ در این که اکتفا میشه به شد العزم، اگر شد العزم امت اللحم شد و بانه و زهره به طوری که عرف فهم شد، این یوجب الحرمه بلا اشکال، اونم شکی درش نیست، روایات بسیار. بله آقا به هر شکل بد. ولی که حیث این که معمولا این قضیه روشن نمیشه. سوال کننده در صدد اینه که یک وسیله راحت تری پیدا کنه، سوال میکنه آیا به این مقدار، این مقدار، این مقدار، این قضیه میشود یا نمیشود؟ امام فرمود نه، جایگزینش کرد یا یک شبانه روز کامل یا 15 رضعه. صحیح علی ابن رعا ما انبت اللحم و شد العظم، سوال کردم این چنین چطور؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار؟ قال الله. چرا؟ لانه لا یثبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. بله، لا ينبت، لا ينبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. پس اگر ينبت اللحمش باشه که مفروض گرفته، رفته سراغ مصداق که به این عشر رضعات نمیشود. بسیار خوب. یا روایت همین مسعده ای که در روایت مسعده در جای دیگه، لا یحرم چنین و چنان الا ما شد العظم و انبت اللحم. روایت عبدالله ابن سنان اونم عیناً همین لسان رو داره. باز روایت دیگر عبدالله ابن سنان، اینا عدلش، الا ما شد علیه العظم و انبت اللحم. خب اینا در این که یقع و تحریم به این وسیله بلا اشکال، اما حالا راوی اونای دیگه همه دنبالش وقتی جایی میاد که حالا آیا به این رتبه، به این تعداد میتونم اینجوری بگم یوجب الحرمه ام لا؟ پس این پیداست که انبت اللحم، که ما انبت اللحم و شد العظم خودش علامتون، امارتون، محرمون، سببون، مستقل برای تحریم، چه اون دو جهت دیگر حاصل بشود یا نشود. بله بله بله، یعنی مهمش اونه. ولی این نمیشه که حالا نکته که اینجا بخواستم بگم که در اون قسمت قبلا مؤثره. از این روایات استفاده می شود. در متن هم ایشون فرموده ولا یبعد کون الاثر هو الاصل والباقیان امارتان علیه. اصل در محرم بودن رست و نموه. این شیر این خانم در این بچه مؤثر واقع بشه و مقداری از رشد بدنیش مستند بشه به این شیر، البته استناد عرفی، و الا گفتیم واقعیتش به دقت العقلیه در کمترین رضا هم این حاصل میشه، ولی نه به اون اندازه‌ای که عرفاً مستند بشه او رو شارع ملاک قرار داده. ملاک اصلی اینه. اون دوتای دیگه 15 تا یک شبانه روز کامل را هم شارع اماره قرار داده، ولی این اماره، اینو ما اضافه میکنیم اینجا برای هم توضیح اینجا و هم توضیح تعارض مسئله قبل، این اماره دو جوره. یه وقتیست که اماره است خودمون میخواییم نشونیشو پیدا کنیم که شد العظم فلان 10 تا 11 تا 5 تا کمتر بیشتر و همسان، یه وقتی نه، شارع میاد اینو میپذیره به عنوان یک اماره، حجیت بهش میده، شد 15 تا، بازم شک داری که نمو حاصل شده یا نه؟ نه شد، اب نداره، اینم محرمه. این اماره را شارع میاد حد قرار میده ولو واقعیتش امارتون بر اون نمو، ولی شارع رو اماره تعبدی قرار داده و بهش اکتفا میکنه، ولو نمو بعد از 15 تا هم برات ظاهر نشود. خب اما اگر کمتر از این شد، به مقداری که نمو حاصل بشه کافیه.
اشرم
حالا اگر عنایت کنید بیایید روایات اشررزعات رو با دقت برگردید مطالعه کنید، همه اونا تقریبا موردش اینه. امام اول انبت الله رو بیان میکنه، بعد آیا به دو مرتبه به سه مرتبه انبت الله میشه یا نه، میره توی امارهی بر انبات الله یا ملازمی با انبات الله. امام میگه نه 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 نه، به دعت هم که میرسه سوال میکنه، میگه ول کن این حرفا رو. انبت الله اول گفتم برات، او رو تو بچست چیکار داره اینا رو. در موارد اینایی که هست این روایات جمیعاً نفی و اثبات دعتا کافیه یا کافی نیست، همه شروع اینه که آیا با دعتا انبت الله میشه یا نمیشه. سوال و جواب تو روایات او اینه. و در حقیقت به بیان آخر سوال و جواب هایی که توش ده بار ده تا ذکر شده، نه به عنوان یکی از محرمات، محرمش همون انبت اللحمه، به عنوان کاشف از انبت اللحم، آیا این کاشف این مقدار یا سبب این مقدار یا سبب تسبیب که یک مسئله خارجی طبیعی میاد مورد بحث قرار میگیره، نه یک مسئله شرعی تعبدی شرعی. این روایات نکته‌ای که اونجا عرض کردیم باشه برای اینجا، یک چنین جمعی هم بین خودش داره. صحبت اینه که آیا با دهتا میشود یا نمیشود. بعضی روایات بله طبیعتا خارجن هم اینجوره، در واقع باید بگیم تصادفا ممکنه بشه، نه معمولا نمیشود، یا احیانا عکسش، ولی شارع روش تعبد نداره. اونی که شارع روش تعبد میکنه 15 باره، 15 بار که شد چشم تو ببند، میخوای بچه تو بغل بکن میخوای نکن، یک شف از این که انبت الله شده. پس حقیقت محرم ما انبت اللحمه، که در حقیقت اون بستگی خلقی واقعی را بین این بچه و این دایه ایجاد میکنه. وقتی به وسیله این شیر تأثیری در وجود او نگذاشته، یک تأثیر عرفی، در حقیقت اون بستگی طبیعی ایجاد نشده. اصل اون بستگی طبیعی است، امیت طبیعی که بشه ام، یعنی این بچه از اون نشوی گرفته باشد. ام به معنای واقعی لغویش منشأ ریشه چیزیست در خلقت، اونو میگیم ام، ام القرا، ام تزا، امثال اینها. حالا یه همچین طبیعتی پیدا بشه بسیار خوب، اون اگر شد هوال اصل. نمیتونم تشخیص بدم، خیلی وقتا بچه ها در اثر یه بیماری های خصوصیاتی خیلی وضعشون روشن نیست، رشد ندارن، امثال اینها. امام اون حدود رو بیان میکنه، اونا تعبدن ولو رشدی هم حاصل نشده باشد.
پس میشه اصل تعدد رضاها.
بله
اصل میشه در اینجا تعدد رضاها.
نخیر میشه اصل شد اللحم.
چون شد اللحم
که نه اونا، بله وقتی که اونا شد امارتون مستقله، در صورتی که نداریم اگه زودتر بدونیم شد اللحم شده که کافیه.
در تعارض این دو تا اماره حضرت عالی چیکار
میکنه؟ تعارض نداره.
چرا در
نه
شک میکنیم شد اللحم شده یا نه؟
خیلی خوب، باید یکی از اون دوتا رو داشته باشیم، یا عدد یا رضا یا زمان.
اون شد اللحم منتسب با رأی و حرفه که زنیه.
هی از یه جا به یه جای دیگه چرا میپری؟ میگی میدونیم شد اللحم نشده، این مسئله ایست که قبلا مطرح کردیم، گفتیم یا باید اینجور بگیم یا اونجور، اما از این جمع اینجا استفاده میکنیم. نه، راهش اینه در جایی که بدانیمم شد الله نشده، حتی اگر بدانیم، نه شارع دو تا دیگه امر تعبدی قرار داده، یکتفا به احده ما، جای ابهامی دیگه برای اون باقی نمیمونه در همه صور متصور در خارج.
از این دوست دار تعبد با تعلیم سازگار نیست در روایت علی بن رباح که از در مقام تعلیله میفرماد که چرا نمیشود؟ میفرماد در نهولاتون به تو ده مقام.
بله، در نفی ده تا اینو گفته، نه در اثبات پونزده تا، اونجا که این تعلیلو نداره. نگو پونزه تا لعنهو یمبت اللحم، نه نه به هر حال نداره، به دو مرتبه سه تا جواب میشنوه باز میگه به هر حال. یعنی چی؟ من چند دفعه دیروز این رو گفتم که دیگه نه
دفعه شما موضوع رو محول میکنید به اور
در شد اللحم،
در شد اللحم،
بله،
بعد دوباره
به عرف نفهمید یه جایی. چرا؟
موضوع رو عرف شما
نفهمید، عرف باید چیزی رو احراز کنه، نکرد، نکرد، نه امام، یعنی شما بر امام تکلیف روشن میکنی، یعنی بر پیغمبر تکلیف روشن میکنی، یعنی بر خدا تکلیف روشن میکنی، عجب. خب نه، خدا داره میگه آقا برای خودتون نشد، اونو متوجه نشدید، پونزده تا اینی که بلدی بشماری. از قدیم الایام وقتی بابات یک قرونی بهت میداد روز به روز میشمردی، اینو یاد گرفتی. چقدری دادن؟ پنجزاری دادن زمان شما، یه تومنی دادن، خیلی خوب، اونم میشمردی روز به روز، شماره شو بلدی. بله، کافیه برای حرمت دیگه، هم منتظر نشد حرمت. میگیم اونو هیچ معین نمی کنیم، ده نف اثبات، نه ده، نه نه، نه یازده، نه دوازده، نه اونو هیچ، انبت الله. اما اگه اون معلوم نشد، انبت الله هم حاصل نشد، میدونم نشده، پونزده تا که رسید یکفی. اگر یک بار انبت اللحم محسوس، تو 25 بارش هم نمیفهمی به این زودی ها که انبت اللحم شده یا نه، حالا با یک بار میفهمی. خود امام گفت آیا یه بار انبت اللحم میشه؟ ارزعتون واحدتون به تو؟
این تحلیلی که شما
بگید،
اگر یک
بار انبت اللحم
رو شما احساس
کردید، بله بازم کافیه، اگر، ولی خب ایش عاقلی نمی کن، ولذا امام به صورت استفهام انکاری فرمود که آیا این چنین می شود؟ آیا همه سوال اومد روی آیا با دوتا می شود انبات اللحم؟ امام فرمود نه، سه تا نه.
آجا در همون روایت هم شما فرمودید که دراره نفرمود نه، با لاک تو
زمین
امام فهمون، حالا با دوتاش میشه، امام فرمود
نه.
پس یعنی موضوع عرفی نیست،
چرا؟
موضوع شرعی،
نه موضوع
شرع،
بسیار 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 خوب. در این حال همون موضوع عرفی رو من حرفم در اینجام همینه که این سوال و جواب ها از قضیه شرعی خارج شده، داره همین تحقق خارجی عرفیش را از امام سوال میکنه، از امام سوال میکنه که آیا این چنین ممکنه بشه در خارج، یا تحقق اینجور میشه؟ امام فرمود نه.
از اون برعکس ما باید یک سوال جواب میفهمیم، موضوع عرفی نیست که عرف بفهمه، یه موضوع شرعی تعبدیه که ما فهمده انبت الله
آقای جاری، سوال جواب روشنه. آیا دوبار موجب انباط اللحم می شود یا نه؟ نگفت دوبار موجب حرمت می شود یا نه، گفت موجب انباط اللحم می شود یا نه. انباط اللحم امر خارجی طبیعی داره مصادیقش رو از امام سوال میکنه. مورد سوال جواب صریح در این سوال نکرد آیا یوجب الحرمه دو بار، یوجب الحرمه سه بار، حالا امام بفهمه آره یا نه. سوال کرد که آیا این چنین انباط اللحم تم به تو دو بار سه بار؟ نه. اینو قضیه خارجی طبیعی رو داره سوال میکنه. بحث و گفته این سوالات تو این روایات همه از این قبیله.
اگر عرف تشخیص داده انباط اللحم شده ولی تناوب نبوده تو کار،
چی نبوده؟
تناوب در شیر.
اینا بعدها میرسید، این سوال مال اینجا نیست. چیش مطالعه نمی کنید؟ نه، این مسئله پنجم اونجا این بحث میشه، این مسئله اونجا بحث میشه، این مسئله اونجا بحث میشه، نه اینجا. بله نه. و به ذالک یتم بحث در این مسئله، ولو عرض کردم شروط هر یک از اینها انشالله بعد از تعطیلات انشالله بررسی خواهد شد. تعطیلات بله آقا، نتیجه همین متنی که مرحوم آصحاب الحسن در وسیله فرمودند در تحریر متن درستی است که لا یبعد اولا ای من ها حصل کفافی نشر حلمه، هر کدوم رو اون دوتا که تاریخ از سفلان اون اولی هم اگر تشخیص دادی کف، این یک یک هیچ کدوم زمینه دیگری در شرط نیست، هر کدام مستقلون در اثبات تحریم سواء علم به دیگری او لم یعلم حتی علم به عدم حصول دیگری، اونجا را هم یشمل، هر کدوم دیگری که باشه کافیه. بله بعد هم که اینم نیازی نداشت که بحثی به اصطلاح فقهی نیست، لا یبعد کون الاثر هو الاصل انباط اللحم والباقیان امارتان علی، بله زیلش لکن لا یترک الاحتیاط لو فرز حصول و عده ما بدونه، اگر 15 روز شد یا یک شبانه روز شد ولی میدونیم که شد اللحم انباط اللحم نشده، اونجا جای احتیاطه به اصطلاح بمون انوار، بحث احتیاط مستحبی است که در این مقدار دارم. متن کاملا روشن، ادله هم یساعد علی بدون دغدغه، ولو عرض کردم حالا صاحب جوار اینجا میدان وسیعی بحث کردند و بحث‌های طولانی و به ذالک یتم البحث اینجا ان شاء الله تتمه مباحث و مسائل بعدی بعد از تعطیلات و شروع حوزه. نمیدونم و نمیتونم یه تاریخ معینی رو الان خدمت آقایون عرض کنم، وابسته است به این که انشالله بعدن مدیریت حوزه چی اعلام بکنه. حالا این طوری که نقل کردن فی الجمله مردد بین ششم شهریور یا 13 شهریور یا 20 شهریور، تا حالا اینا کدومو معین کنند و بعدم ایام دیگرش ما هم فعلا می نشینیم به انتظار این تعیین، ولو اون چه که عملا واقع می شود تا اول مهر نشود تا به این بچه ها نمیان. بله اون وقت هم اول مهر می خوره به تعطیلات دهه ذیحجه و بعدم نزدیک محرم و دیگه میره بعد از محرم و سفر، اینجور می فرمایید آقای لطفی؟ اینجور می فرمایید؟ و اما قبل از اینکه متفرق بشید، ولو اینکه وقت داره میگذره، آقای مجیدی هم داره نگاه میکنه که اعلام خطر کنه، ولی به تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه، قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، با آثار بسیاری که پیغمبر در این روایت بیان فرموده. از روایات متعدد استفاده می شود که حالا اینی که مشهور شده قد خطب رسول الله فی آخر جمعت من شعبان، آخرین نماز جمعه، ولی نه این در این روایت نیست، با اینکه این شهرت پیدا شده اینو زمینه این میکنیم. اون یه روایت دیگر است، یه خطبه دیگر پیغمبره، اونم موازه این چنین داره اما با لسان دیگری. در این روایت که حالا مشهورم هست و شاید آقایون همه حفظ باشید، خود من یه وقتی خیلیشو حفظ بودم که حالا یادم نیست، ولی اینجا نداره فی آخر جمعتن، بلکه خطب رسول الله و قال کذا، پیداست نزدیک ماه رمضانه، قد اقبل الیکم شهر الله، نزدیک ماه رمضانه، ولی در اینکه خطبه جمعه آخر شعبان باشد توی این روایت نیست. و در هر حال در چند تا روایت مشابه به این پیامبر اکرم برکاتی از ماه مبارک رمضان بیان کرده، توصیه هایی در رابطه با ماه رمضان بیان کرده و کسان و ترغیب افراد به این که از این برکات بهره‌مند بشن، خودشونو در معرض این برکات قرار بدن و از اینها استفاده کنن، و به خصوص اون چی که تکان دهنده است اینی که پیغمبر در اواخرش جایی می‌فرماید که شقی فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، ماه رمضان برش بگذره و نتونه از غفران پروردگار استفاده کند، پیغمبر تعبیر شقی درباره او داره، بدبخت در حقیقت یه همچین آدم. حالا این روایات انشاءالله ازش استفاده میکنید. عمده این جهت که در رابطه با برکات ماه رمضان، برکاتی پیغمبر شمرده، یه برکات عمومیست برای همه مسلمان ها، عام و خاص و زن و مرد و پیر و جوان و همه اونها، اینایی که تو این روایت شمرده شده. اما من میخوام عرض کنم برای شما بزرگواران، شما روحانیون و فضلای محترم، یک باب جدیدی هم در کنارشه و اون استفاده از برکات این ماه برای تبلیغ و تأثیر روی مردم، که یک برکت بسیار بالاتریست. وقتی که پیغمبر به امیرالمؤمنین میفرماید که اگر خداوند به دست تو یه نفر رو مؤمن کنه و ایمان بیاورد، این برای تو افضل است از تمام زمین و زمان و همه برکات آسمان و زمین، حالا تعبیراتی که من را یادم نیست. این برکتی است که شما میتونید ازش استفاده کنید، دیگران نه. تو روایت هم شمرده نشده چون مورد اطلاع عامه مردم نبوده، ولی یه واقعیت، یه حقیقت. بتونید در این ماه تأثیر بگذارید رو عقاید مردم و هو الاصل، روی اعمال مردم به چه شکل، عمدتاً باز بر اساس عقیده و قضیه معاد، ترس از روز قیامت، اونی که موجب عمل میشه، اونی که محرک میشه ترس از روز قیامت، اون میتواند افراد رو بسازه. حالا بیایید منبراتونو اگر چنونچه نوار دارید، دیسکت دارید از سالهای گذشته، بذارید خودتون گوش کنید چند جا راجع به خدا صحبت کردید، چقدر راجع به قیامت صحبت کردید، چند تا تونستید رو افراد مؤثر باشید. حالا الحمدلله شکر خدا را همه افراد عقیده دارن فی الجمله به اصول دین، نعمتی است. یه وقتایی همه اینها در معرض تخریب بود، حالا الحمدلله فعلا از اون جهات فضای آرامی داریم. اون زمانایی که کمونیستا و سوسیالیستا و نمیدونم فلان جار و جنجال ها، رساله ها، کتاب ها، نمیدونم مجله ها، امثال اینا منتشر میکردن، به خصوص در نشر در نسل تحصیل کرده، الحمدلله فعلا نیست، آرام از این جهات. اما عمده این است که اخلاقمون، رفتارمون، جامعهمون عملا جامعه اسلامی بشود. اما یه وقت بیایید واسید کنار یک خیابون، کنار یک اجتماع، توی یک جمع، اونجا با اون جمع کن واسید فقط حساب کنی چیمون اسلامیه، حرکاتمون تا چه اندازه، افعالمون تا چه اندازه، اخلاقمون چگونه است، چند درصد داریم، چند درصد داریم در جامعه هم. و این من باز تکرار میکنم ناشی از ضعف ما هاست، ناشی از سوء عمل کرد ما هاست، ناشی از عدم توجه ما هاست. قرآن 1400 آیه راجع به معاد داره، چند تشو بلدی؟ چند اندازه رو اینا فکر کردی؟ هم در خودمون اثر بگذاره و هم بتونیم به وسیله اونا رو جامعه اثر بگذاریم. نمیدونم، من فضولی باید بکنه نمیخوام بکنم و قضاوت کنم راجع به دیگران، نه، ولی هر کداممون الحمدلله به خصوص آقای سبحانی در این اندازه رسیده که بتونه نسبت به وضع خودش چکار کنه؟ تحلیل کنه، بررسی کنه، قربالگری کنه. چه اندازه داریم روی مسیر شرعی حرکت میکنیم؟ یا حالا من منفیاتشو عرض نمی کنم، شماها بهتر از من میدونید. انشالله فقط امید اینه که در این ماه مبارک رمضان هم نسبت به خودمون با استفاده از همین بیانات پیامبر اکرم بهره‌مند بشیم و هم برای تبلیغ در بین مردم، اونم به این نحوی که بتواند مؤثر باشد عقیدتاً و عملاً در بین مردم یه همچین تأثیری داشته باشیم. پیغمبر وقتی خطبه را با اون طولش بیان کرد، امیر المؤمنین سؤال کرد ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم، بیشترین بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان چیه؟ دعای ابی حمزه سومالی. پیغمبر، اونم سوال کننده امیرالمؤمنین، خلاصه و وجیزش میکنه الورع و عن محارم الله، مستحبات چی؟ اما سعی کنه مرتکب حرام نشود. کیه که قول بده که من یه امروز مرتکب حرام نشدم؟ یک شب بیشینه آخر شب بخوابه تو بسترش فکر کنه از اول صبح تا حالا چه کردم، چه گفتم، چه شنیدم، چه مجلسی رفتم، با کی هم گفتگو شدم و قص الهازا، اون وقت با خودش حساب کنه من تو اینا مرتکب حرام نشدم. خیلی حرام ها هست بهش توجه نمی کنی، خیلی حرام ها هست بهش توجه نمی کنیم. یه آدمی رو که فرض میکنیم، حالا ولو رو عقیده خودمون ولو واقعی نباشه، که نه این روشش درست نیست، حالا از در جامعی از در شخصی بسال، اما در این حال برم احترامش کنم، باش رفاقت کنم، این میشه تأیید او، آیا این حلال یا حرام؟ کجا برم که حلال باشه، کجا رفت آمد کنم که حرام نباشه، چه مجلسی چه اجتماعی. اینو نمونش رانندگی که بارها گفتم علتش این هم اینستی متاسفانه. خب من که خودم پیاده کمتر میام، ولی تو ماشین که هستم میبینم الان الحمدلله شکر خدا را امکانات خوب شده، بسیاری از دوستان هم لباسمون روحانیون ماشین دارن، اما واقعا درست رانندگی میکنن؟ درست رانندگی میکنن؟ یک حیثش اینه خیلی وقتا در اثر یک سبقت ها، در اثر یک توقف های بیجا در اینا ضامن میشن، ضامن وقت مردم، ضامن بیماری یک مریض، ضامن مرگ یک مریض، اینا میاد تو نامه اموالشون ولو خودشون الان روش حساب نمی کنن. و علاوه بر این موجب بدبینی عامه مردم به قشر روحانی میشد، خیال میکنن این برای خودش حق میدونه که چون روحانیه باید هر جوری بخواد بره عبور ممنوع، بره سبقت بیجا بگیره، توقف بیجا بکنه. آیا این حرام نیست؟ این مورد ابتلامونه عموما. نمیدونم، حالا یه مقدار هم زیاده روی کردیم و از حد خودمون خارج شدیم. در هر حال امیدواریم که در این ماه مبارک رمضان موفق بشیم هم خودمون رو از این آلودگی های مختلف نجات بدیم، الورع من محارم الله، و هم همین حالت را در بین جامعه و مردمی که با اونها تماس داریم ایجاد بکنیم. از خداوند توفیق میخواییم در این راه انشاءالله همه تون موفق و مؤید باشید انشاءالله.